بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على أعدائهم أجمعين. عرض شد که در خیار قبل جهل مقبون به قیمت شرط برای ثبوت خیار. در جهل هم فرمودند فرقی بین صور مختلف جهل نیست، لکن در دو مورد یک بحث و اشکالی مطرح بود، و اون جایی است که جهل به قیمت دارد اما ظن به زیاده و نقیصه است، یا شک در زیاده و نقیصه است. در این دو مورد از یک طرف میتونیم بگیم خیار ثابت نیست، برای اینکه علیکم السلام، ظن و شک مثل عالم میمانند، در اینکه همان گونه که عقلا عالم به این که این قیمت قیمت واقعی نیست و داره گرونتر حساب میکنه، مستحق مذمته کسی که ظن به چنین مسئله‌ای داره یا شک داره، او هم مثل عالمه در این که مستحق مذمته، و همچنین در عدم معذوریت. حالا یا این دو وجه رو به یکی برگردونیم یا تفکیک کنیم، به هر حال هم عذری از او قابل قبول نیست، بگیم من که نمی دانستم، شک داشتم یا ظن داشتم، این عذر قابل قبول نیست، این عذر از غافل قبوله، ولی از شاک و ظن پذیرفتنی نیست. این یک روی مسئله که بر این اساس ما نمیتوانیم بگیم برای ظن به زیاده و شاک در زیاده خیار ثابته. اما از طرف دیگر میتونیم بگیم خیار ثابته. دلیل بر ثبوت خیار و وجه ثبوت خیار این است که ما ادله رو که نگاه میکنیم، ادله ما یا اجماع بود و یا حدیث نفی ضرر. خب در این دو مورد اونی که یقینی است که خیار برش ثابت نیست و از این دائره خارجه، کسی است که عالما اقدام به این معامله بکنه. اما شاک و ظن از دائره این ادله معلوم نیست خارج باشن، چون کسی که شک داره، مثلا شک داره این فروشنده داره قیمت مبیع را دو برابر حساب میکنه، خب کسی که شک داره در عین حال امید هم دارد این چنین نباشد، پس اون مقدمه بر ضرر نیست. لذا ما نمیتونیم بگیم آدم شاک مثل عالمه. ما این مسئله مساوات شاک و عالم را قبول نداریم، حتی در اون مسئله استحقاق مدح و ذم. یعنی واقعا عقلا به کسی که میدانه و کسی که شک داره به یک نگاه می نگرن، کسی را که میداند میگن چشمت کور میخواستی نری دو برابر بخری، تو که میدانستی این داره دو برابر میده. و آیا واقعا با آدم شاک هم اینجوری برخورد میکنن؟ این هم مشکله که ما مساوات بین شاک و عالم را حتی در همین مسئله استحقاق بله بپذیریم. پس در وجه اول که نتیجهش عدم ثبوت خیار بود، عمده تکیه بر مساوات بود که شاک و عالم مثل همه. در وجه دوم که نتیجهش نتیجهش ثبوت خیار قبله، عمده تکیهش بر عدم مساواته. میگن عالم مقدم بر ضرره ولی شاک مقدم بر ضرر نیست. عالم مستحق مذمته اما شاک مستحق مذمت نیست. لذا شاهد میارن ایشون که آدم شاک بعد از آنی که مطلع شد از قبل، یک شرایطی و حالتی پیدا میکنه که اگر قبل از عقد براش پیدا شده بود مسلم اقدام بر این نمیکرد. لذا در مجموع به نظر می رسد که مرحوم شیخ نسبت به این که شاک هم مثل عالم باشه و خیار قبل نداشته باشه، این برای شیخ تقریبا شاید پذیرفتنی نباشه. شبیه این ایشون می فرماید که اونجاییست که کسی جاهل به قیمته و میتوانه بره سوال بکنه، نمیدونه قیمتو اما میتونه بره یه خیابون اونورتر قیمت رو سوال بکنه. حالا اگر کسی جاهل بود ولی قادر بر سوال، اما نرفت سوال کرد، معاملش رو انجام داد، بعد معلوم شد قبنی بوده، آیا این خیار داره یا نداره؟ خب اینجا هم همون بحث پیش میاد که ما این رو مساویه با عالم بدانیم یا ندانیم. اگه مساویه با عالم دانستیم خیار براش ثابت نیست، اما اگه گفتیم مساویه با عالم نیست که ظاهرا تمایل شیخ به این طرفه، خیار ثابت هست. و من ان این وجه ثبوت خیاره، اون اولی اذا اقدمه وجه عدم ثبوت خیار بود، این وجه ثبوت خیاره. ان مقتضا عموم نفی ضرر، و البته ادله لا ضرر گفتیم، فقط چی رو ثابت میکنه؟ خیار رو ثابت میکنه در چه صورتی؟ امتناع از بذل. و اطلاق الاجماع مقتضا عموم نفی الضرر و مقتضا اطلاق الاجماع المحکی ثبوته به مجرد تحقق الضرر. این خیار به مجرد ضرر ثابته. خب خرج المقدم علیه عن علمن، اونی را که مقدم بر این ضرر باشه عن علمن، این مسلم از دائره این ادله خارجه، یعنی دیگه این خیار نده. بل مطلق الشاک لیس مقدمن علی الضرر، اما شاک چی؟ شاک مقدمه بر ضرر هست؟ بل قد یقدمو به رجاء عدمه، گاهی با این که شک داره اما میگه انشالله که این آدم خوبه، دو برابر نمیده این جنس را. پس این اولین فرق بین عالم و شاک، عالم مقدمه بر ضرر هست اما شاک مقدمه بر ضرر نیست. بله، زان حتی متوهم، بله بله، این بل اضرابی نیست، چون داره میگه او خارج شد لکن مطلق شاک لیسا مقدمن علی الضرر، نه معنای اضراب نداره اینجا، مثل عاطفه است، عطفه. پس اولین فرق معلوم شد، در این جهت مساوات نیست. از حیث استحقاق مذمت هم میگن مساوات و مساواته للعالم، این فرق دومشه، مساواته للعالم فی الآثار ممنوعتون، مساوات شاک با عالم در آثاری که مترتبه بر عالمه، ما این مساوات رو قبول نداریم حتی فی استحقاق المدح و الذم، اصلا مساوات نیست حتی در این مسئله، اونم لو کان المشکوک مما یترتب علیه ذلک عند الاقدام علیه، یعنی حتی در موردی که به نظر میرسد باید استحقاق مذمت باشه، کجاست اونجا؟ اونجایی که مشکوک از چیزهایی است که یترتب علیه بر اون چیز ذلک، این استحقاق مدح و ذم عند الاقدام علیه، وقتی که اقدام بر اون میشه، یعنی بعضی جاها خود مشکوک اون چیزی که شک بهش تعلق گرفته یه خصوصیتی داره که اقدام بر او به هر نحوی باشه موجب استحقاق چی؟ مذمت. ولذا قد یحصل للشاک بعد اطلاعه علی القبن حالت اخرى، گاهی برای شاک بعد از اطلاعش بر قبل یه حالتی پیدا میشه، لو حصلت این حالت لهو برای این شاک قبل العقد لم یقدم علی، اگه قبل العقد این حالت براش پیدا شده بود اقدام بر این معامله بله نمی کرد، اما این حالت برای عالم پیدا نمیشه، عالم دیگه خودش ممکنه ندامت باشه، ندامت غیر از این حالته. نعم لو سرح فی العقد بالالتزام، بله یه وقت آدم شاک در متن عقد میاد اسقاط خیار قبل میکنه به این صورت، میگه من ملتزم به این عقدم ولو علی تقدیر ظهور القبن، این دیگه برگشتش به اسقاط خیار قبله، دیگه اونجا راه براش بسته است. نعم لو سرح این شاک بالعقد بالالتزام بهی، بالعقد تصریح کنه من پای این عقد وایسادم ولو علی تقدیر ظهور القبن، ولو این که چی؟ ظاهر بشه که من مقبون شدم، این کان ذلک راجعا الی اسقاط القبن، این در حقیقت داره خیار قبن خودش را اسقاط میکنه. و مما ذکرنا از اینی که ما ذکر کردیم، ما ذکرنا چیه؟ این که مساوات بین عالم و شاک نیست. یظهر ثبوت الخیار للجاهل و ان کان قادرا علی السؤال. ظاهر اینه که پس وقتی این آدم استحقاق مذمت نداره، این آدم مقدم بر ضرر نیست، حالا تسامحی کرده ولی اقدام بر ضرر نکرده. همین دو وجهی که گفتیم، لیس مقدما علی الضرر و لیس فی استحقاق الذمه کالعالم، معلوم می شود که خیار برای جاهل هم ثابته، ولو اینکه قدرت بر سؤال هم داشته باشه. کما سر رهبه هیف تحریر و تذکره، ولو اقدم علی اقدم عالما علی قبل. یه دو تا فرع رو حالا مطرح میکنن. ببینید، میگه اگر کسی، اینا دیگه از فروع متعلق به همین علم و جهله، این موردی میخوام ببینیم چطور. ما گفتیم مقبول باید جاهل باشه، این یک، و ثانیاً این که اون زیاده مما لا یتسامح به باشه. دو تا شرط برای قبل ذکر کردیم. حالا اگر یه جوری بینابین شد، یعنی کسی عالم هست، میدونه یکی زیاده ای در کاره، ولی تصورش این است که این قابل گذشته، یه قبل کوچیکه مثلا، ها؟ این فکر میکرد مثلا جنس 1000 تومانی را این داره میفروشه 1500 تومن، با این نیت رفت معامله کرد، بعد معلوم شد که نه بابا، این جنس 500 تومن بوده، این داره میده 1500 تومن. خب اینجا اگر معلوم شد که مجموع اون چیزی را که او فکر میکرده و این زیاده قابل تسامح نیست، این 500 تومن را میتوانست تسامح کنه و قابل تسامح بود، اما 1000 تومن دیگه براش قابل تسامح نیست. اینجا میفرماد لا یبعد ثبوت ال، ببینید، ولو اقدم عالما علی قبن یتسامح به، اگر اقدام بکند در حالی که علم داره بر یه قبنی، ولی اون چیه؟ قابل تسامحه. فبان ازیده به ما لا یتسامح، لا یتسامح، بعد معلوم شد نه بابا، این بیش از این مقداره، به اندازه ایست که این زیاده، این زیاده بر قیمت به اندازه است که قابل تسامح نیست. حالا ازید به ما لا یتسامح و به چی؟ بالمجموع منه و من المعلوم، مجموع این مقدار زائد و اون مقداری که چی؟ او براش علم داشته. او اول فهم کرد این داره 500 تومن گرونتر میده، اما یه 500 تومن هم با زیاده گرفته، مجموع این دوتا 500 تومن قابل تسامح نیست. فلا یبعد الخیار، بعید نیست بگیم خیار هست. حالا یه مسئله دیگه، ولو اقدم، خوب دقت کنید، اگر اقدام بکنه بر مالا یتسامح، یعنی چی؟ یعنی این آقا تصورش این بود این جنس 1000 تومانی 2000 تومن، علمم داره، میره اقدام میکنه، معامله را انجام میده، بعد فبانه عذیت من ما اقدم علی، معلوم شد که این اصلا 500 تومن بوده، این داره 1500 تومن گرون میده. توجه دارید؟ منفردن خودش به اندازه ایست که قابل تسامح نیست. یا نه، یا این آقا مثلا فرض بفرمایید که فکر میکرد که این جنس 1500 تومنه، 2500 تومن داره میخره، اما معلوم شد که این 1000 مثلا 200 تومنه و باز این مقدار قابل تسامح نیست. ببینید به طور کلی گاهی اقدام به بی میکند به گونه ای که این لایو تسامح به اقدام بر مالای تسامح میکنه، لایو تسامح، بعد معلوم میشه از اون مقدارم چیه بیشتر بود، یعنی مقدار زائد، اون مقداری که این آقا زیادی گرفته، حالا یا 200 تومن یا 500 تومن اضافه گرفته. میگم این فکر میکرد 1000 تومنه، به 2000 تومن راضی شد. واقعا این 1000 تومن قابل تسامح نیست. فبانه که نه بابا، مسئله بیشتره، مثلا 500 تومن بود. حالا این مقدار زائد، یعنی زائد بر اون مقداری که اون فکر میکرده، خودش دو صورت داره. یه وقت اون مقدار زائد خودش قابل تسامح هست منفردن، یه وقت منفردن قابل تسامح. اون مقدار زائد چقدره؟ تو مثالی که الان ما زدیم 500 تومن. یه وقت ممکنه اون مقدار زائد تو مثال تو یه فرض بشه 1500 تومن. یه وقت اون مقدار زائد قابل تسامح هست، یه وقت اینجا هم میگن در این دو صورت للخیاره وجه ولو اقدم علا مالا یتسامح، جنس 1000 تومانی رو با علم میره 2000 تومان پول میره. فبان ازید، بعد معلوم میشد که نه، این جنس 1000 تومان نبوده، مثلا 800 تومان بوده، منتها این مقدار زائد گواهی خودش یتسامح بهی منفردن. خب این 200 تومن چیه؟ قابل تسامح هست به تنهایی. با این 1000 تومن که زمین بشه میشه 1200 تومن، اما به تنهایی خودش قابل تسامح او به مالا یتسامح بهی منفردن، یا نه در حقیقت عبارت این میشه فبان ازید، ازید از چی؟ مما اقدم علی، این اقدام بر 1000 تومن اضافه کرده نه 1200 تومن، این معلوم میشه ازید از مما اقدم علی. حالا این ازید گاهی به ما یتسامح به منفردن، گاهی چی؟ به ما لا یتسامح به منفردن. یه وقت جنس 800 تومانی رو فروخته 2000 تومن، یه وقت جنس 500 تومانی رو فروخته 2000 تومن، 200 تومن 50 تومن مثلا قابل تسامح هست، اما 500 تومن به تنهایی هم که باشه قابل تسامح ها؟ شما حواست هست؟ چی مشکل داره؟ برای اینکه حواست نبود مشکل داره. از کی حواست اومد سر جاش؟
از اون اول بود.
خب.
اصلا شما رو بخیر یه پوست میده.
چرا؟ شما هم از من یاد گرفتین. نه ای که راست میگه، یه مقداری باز امروز. شما حالا به مشکل چیه؟
این بار قیمت زیره مثلا
اگه
قیمت
8000 تومنه،
این قیمت
زیره داره، نه این علم این فکر میکرده 1000 تومنه، ما به
شما بین 1200
دو تا مثال بود. ببینید شما گوش نمیدی همینه دیگه، این همه آدم اینجا گوش دادن فهمیدن، شما فقط گوش ندادی. ففل خیاره وجه. ببینید مسئله اینه که این اقدم بر یک معامله‌ای که زیاده ای درش هست قابل تسامح هم نیست. یعنی جنسی را که فکر میکرده 1000 تومنه، در این اینکه میداند این 1000 تومنه، اون فروشنده گفته 2000 تومن، رفت 2000 تومن پول داد اینو خرید، معلوم شد. فبان از ید، معلوم شد بابا این اصلا جنس 1000 تومن نبود، 950 تومن بود یا 900 تومن بود. یعنی این آقا 50 تومن 100 تومن اضافه داده، درست؟ این 50 تومن 100 تومن این مقدار زائد، زائد بر چی؟ مما اقدم علی، نه زائد مما اقدم، او اقدام کرده بر 2000 تومن عالمن، منتها در علمش توجهش به این بوده که این 1000 تومن باید اضافه بده. خب حالا بانه از ید و مما اقدم علی، یعنی معلوم شد که این بیشتر اون مقداریست که بر او اقدام بر 1000 تومن کرده بود، نه 1100 تومن. خب میگه للخیاره وچون، چرا؟ چون این اقدام بر 1000 تومن کرده، 1000 تومن زره، نه 1100 تومن زره، ولی اون به تنهایی خودش قابل تسامحه، اما این اقدام بر این مجموع نکرده. پس وقتی مقدمه بر ضرر نیست، خیار براش ثابت. بله؟ نه اون دیگه بحثش راجع به همون بحثی که در مورد خیار قبل داشتیم، کلش میشه همون راهایی که، نه اون دیگه بحث کلش میشه. اما یه وقت ممکنه اینجوری باشه، این اقدام بر 2000 تومن کرد با این فرض که 1000 تومنش فروشنده داره گرون میده، فبان اذیت به ما لا یتسامح منفردن، لا یتسامح منفردن، یعنی معلوم شد این جنس 500 تومن بوده، این داره 2000 تومن میفره. اون اذیت، اون مقدار 500 تومن قابل تسامح نیست به تنهایی منفردن. در این دو صورت میگن خیار چیه؟ حالا حواست جاش اومد؟ حالا مسئلهش صاف هست؟ خب برای اینکه قبلش گوش نمیدادیم، گفت گوشم با شما بود، حواسم جای دیگه بود. ثم خب از این باب که اینا مقدمه بر ضرر نیستن، میگن فل خیاره وجهون، اما لعل کسی بیاد بگه بالاخره این آقا خودش اقدام کرده بر این، حالا یه مقدار بالا پایینش، به هر حال به اصلش، به اصل این که این ضرر رو متحمل بشه اقدام کرده، و به اعتبار او دیگه وجهی برای ثبوت خیار، این که میگه فل خیاره وجهون یعنی وجه معتبر، این طرفت جانب ثبوت خیار رو داره ترجیح میده، اما مقابلش با این استدلال میشه بود. ثم ان المعتبر، حالا ما گفتیم در مورد خیار قبل که کسی در معامله اگر مقبون شد، مقبون شد یعنی چی؟ یعنی معلوم شد، حالا علم به قبل پیدا کرد یا علمم پیدا نکنه، یعنی جوری باشد که جنسی را به یک قیمتی بفروشد که اون قیمت چند برابر قیمت واقعی است، یعنی بیشتر از قیمت واقعی اوست، حالا به اندازه ایست که قابل تسامح نیست، بیشتر از حد معمول خلاصه قیمت این جنس گذاشته شده. حالا ملاک در مسئله زیادی قیمت آیا حال عقد یا حال اطلاع مقبونه؟ یعنی چی؟ یعنی اگر مثلا در روز اول ماه اینا عقد کردن، در روز اول ماه قیمت این جنس بوده 1000 تومان، اما فروخته به این بنده خدا 2000 تومان در روز اول ماه. حالا روز پنجم ماه این قیمت ترقی کرد، جنس 1000 تومانی روز اول ماه شد چی؟ بعد از 5 روز شد 2000 تومان. معاملم شنبه روز اول ماه انجام شده. حالا سوال اینه که ملاک برای ثبوت خیار و تحقق قبل قیمت حال العقد یا چی؟ وقتی که اطلاع پیدا میکنه. یعنی تا حالا این آقا نمیدانست قیمت 1000 تومان بوده اون روز، الان فهمیده اون روز 1000 تومان بود، الان که فهمیده قیمت 2000 تومانه. عنایت فرمودید؟ برای تحقق قبل زمان عقد ملاکه یا زمان چی؟ علم و اطلاع ملاکه. مرحوم شیخ می‌فرماید معتبر زمان عقده، چون اون زمان است که نقل و انتقال صورت میگیره. اگر زیاده قیمت هم تحقق پیدا کرده، داخل در ملک مشتری است. اگر ما گفتیم این معامله صحیحه، یعنی همون موقع درسته، از همون موقع هم برای مشتری، برای مغبون خیار ثابت شده. اگر خیار ثابت شده، پس ملاک می شود کی؟ همون زمانه، چون اون موقع نقل و انتقال صورت گرفته. ولو این که بعدش هم اضافه شده باشه، ولو این که هنوز این شخص مغبون مطلع نشده باشه، فرض اینه که این معامله وقعت و زیادتو حصلت فی ملکل مشتری. پس ملاک اون موقع است به نسبت به اون موقع، قبل تحقق داره، خیار ثابت. اما احتمالم داره از یک طرف بگیم که خیار قبل ثابت نیست و ملاک قیمت زمان عقد نیست و قبلی تحقق نداره. چرا؟ چون عمده دلیل ثبوت خیار قبل در واقع تدارک ضرری است که بر مغبون وارد شد. اگر مسئله تدارک ضرر باشه و اصلا جعل خیار برای جبران خسارتی است که به مغبون خورده، خب اینجا خود به خود این اتفاق افتاد. مهم اینه که او الان ضرر نکرده باشه، اتوماتیک بار قیمت بالا رفته، این آقا الان متضرر نیست. الان هم اگر میخواست بخره باید با همین قیمت میخرید. پس به این دلیل بگیم چی؟ خیار ثابت نیست. نظیر هم داره مثل خیار عیب. میگن در جنسی که معیوبه، اگر قبل از اطلاع مشتری عیب زائل بشه، اینجا میگن خیار و حق رد ساقط، چون خیار عیب به خاطر وجود عیب بود، حالا که عیب نیست پس خیاری هم نیست. پس دو احتمال در مورد اینجا وجود داره. برای یه مقداری مسئله مشکله، مشکلتر از اینجا میگن در بحث بیع صرف و سلمه. اونجا کار مشکلتره. به چه اعتبار؟ چون در بیع صرف و سلم ملکیت متوقف بر قبض، تا قبض تحقق پیدا نکند ملکیت حاصل نمیشه. خب حالا اگر کسی معامله ای بکند به بیع صرف یا سلم قبل از آنی که قبض تحقق پیدا بکنه، قیمت رفت بالا، زمان عقد این جنس 1000 تومان بود، این طلا مثلا 1000 تومان در مقابل 1000 تومان ارزش داشت، اما قبل القبض این 1000 تومان شد 2000 تومان. خب اینجا درست زمانی که نقل و انتقال میخواد صورت بگیره قبل تحقق داره یا نه؟ بله؟ نه، اینجا دیگه قبل تحقق بله، چون اون زمانی که میخواد بره تو ملک او با همون قیمت واقعیش داره میره، الان 2000 تومانه، قبل القبض هم که هیچ ملکیتی نیست. لذا میفرماید که اینجا ثبوت خیار یه مقداری مشکلتر از اون فرض قبلی است، هم در بیع صرف هم در بیع سلم. ثم ان المعتبره القیمه حال العقد، معتبره در چی؟ در زیادی قیمت و تفاوت قیمت و ثبوت خیار که به تبع میاد. فلو زادت بعد العقد، اگر قیمت بعد العقد اضافه بشه، ولو قبل اطلاع المقبون على النقصان حين العقد، ولو قبل از آنی را که مقبون اطلاع بر نقصان حين العقد پیدا کنه، قبل از اینکه بفهمه قیمت این شی 2000 تومان نیست 1000 تومانه، اون وقتی که عقد کردن قیمتش 1000 تومان بوده، فلو زادت بعده لم ينفع، این فایده ای نداره، ملاک قیمت اون موقع است. چرا؟ عرض کردیم این دو وجه داره، این وجه عدم ثبوت خیاره، ببخشید وجه ثبوت خیاره، وجه عدم عرض به حضور شما تأثیر این زیاده بعد العقد، لأن الزیادت انما حصلت فی ملکهی و المعامله وقعت علی القبض، زیاده در ملک او حاصل شده، معامله بر چی؟ قبض، یعنی معامله معامله قبض نیست، پس منشأ خیار درسته، علت ثبوت خیار کامله. و یحتمل عدم الخیار حین اذن، یعنی حین زیاده قیمت بعد العقد، بعد از آنی که قیمت بعد العقد زیاد شد احتمال داره بگیم خیار ثابت نیست. چرا؟ لأن تدارک حصل قبل الرد، چون این آقای مشتری میخواست رد بکنه، ما به او حق رد دادیم برای اینکه خسارتش جبران بشه، خب این خود به خود این خسارت تدارک شد، فلا یثبت الرد المشروع لتدارک الضرر، وقتی خود به خود ضرر جبران شد دیگه ردی که تشریع شده و جعل شده برای جبران ضرر دیگه معنا نداره، دیگه ثابت نیست. کما لو بر المعیوق قبل الاطلاع على عیبه، چنانچه یک جنس معیوق قبل از آنی را که خریدار اطلاع بر به اصطلاح عیب او پیدا کنه برعه، یعنی سالم بشه، برعه من العیب. خب اینجا چیه؟ گفتن خیاری وجود؟ بل فی التذکره انه مهما زال العیب قبل العلم او بعده قبل الرد سقط حق الرد، حتی میگه قبل از آنی که علم، یه پله میره بالاتر، این بلش به این جهته که بعد العلم و بعد الاطلاع هم اگر این عیب برطرف بشه، حق رد چی میشه؟ از بین میره، چون دیگه حاصل شده اون مطلوبی که برای جعل خیار ما داشتیم، خود به خود این حاصل شد. و اشکل منه ما لو توقف الملک علی القبض فرتفع القبض قبله. اون جایی که ملکیت متوقف بر قبض، که در بیع صرف و سلم این چنینه، ملکیت متوقف بر قبض، فرتفع القبض قبله، قبل القبض این قبض مرتفع بشه، یعنی قبل از این که این بره جنس رو بگیره، طلا بالا رفت، رسید به همون قیمتی که این خریده بود، جبران شد، قبل مرتفع شد. اینجا اشکال است از این مسئله قبلی که ما گفتیم. اشکال در چی؟ مشکل تر است در ثبوت خیار از مسئله قبلی. چرا اشکال است؟ لان الملک قد انتقل الیه اذن من دون نقص فی قیمته. برای اینکه ملک بدون اینکه نقصی در قیمتش باشد، بدون اینکه فریب و خدعه‌ای باشه، به اندازه ارزش واقعی خودش منتقل شد به ملک این خریدار، چون تو قبل از قبض که ملکیتی منتقل نشده بود، الان که منتقل شد با چه شرایطی منتقل شد؟ بدون هیچ به اصطلاح تفاوتی در قیمت. نعم لو قلنا به وجوب تقابض به مجرد العقد یثبت الخیار. ببینید اگه یادتون باشه ما قبلا خوندیم که در بیع صرف و سلم که تقابض واجبه، یه بحثی بود که این وجوب وجوب تکلیفیه یا وجوب وضعی. معنای اینا چیه؟ این که میگیم تقابض وجوب تکلیفی دارد یعنی چی؟ یعنی اگر دو نفر معامله نقدین کردن، بیع صرفه، بیع صرف همینه دیگه، یعنی معامله تو نقدین، طلا رو با نقره معامله کردن، خب اگر بگیم وجوب تکلیفیه، اینجا قبض و اقباض طرفین واجبه، یعنی اگر ترک اقباض بشه معصیت مرتکب شده. این یک مبنا. یه مبنا این بود که وجوب تقابض در بیع صرف و سلم وجوب وضعی است. معنای وجوب وضعی چیه؟ ها؟ معنای وجوب وضعی این است که اگر قبض نشه اصلا ملکیتی حاصل، نقل و انتقالی حاصل نمیشه. خب ایشون میگن بله در بیع صرف ما گفتیم زیاده قیمت بعد العقد تا زمان قبل القبض مشکله بگیم در این فرض خیار ثابت، چون تا قبل القبض ملکیت نیست. اما اگر کسی آمد قائل شد که تقابض وجوبه ها تکلیفی دارد، یعنی تخلف از او حرام و معصیت، اگر کسی قائل شد به وجوب تکلیفی تقابض در ما نهنفی که مشتری جنس را گرانتر خریده، در اینجا خیار چیه؟ ثابته. چرا؟ چون درسته که مشتری قبل القبض هنوز مالک نشده و بر او لازم بوده قبض بکنه، درسته؟ خب وقتی بر او واجب بوده قبض بکنه و واجب بوده در مقابل یه پول بیشتری را به بایع بده، خب این میشه یه حکم ضرری و حکم ضرری برداشته شد. لذا میگوید لو قلنا به وجوب تقابض به مجرد العقد، اگر ما قائل شدیم که به مجرد عقد تقابض واجبه، بلا فاصله باید اونجا قبض و اقباض صورت بگیرد. اینجا یثبت الخیار، خیار ثابته. چرا؟ لثبوت ضرر بر کی؟ بر مشتری یا مقبون، به وجوب اقباض زائد فی مقابلت ناقص. شما داریم اونجا همو الان تا عقد کرد میگیم یالا این 2000 تومانو بده، اون جنس 1000 تومانی رو بگیر، و چنین حکم تکلیفی ضرری در اسلام جعل نشد. برای نفی این حکم ضرری خیار ثابت میشه. پس اگه ما گفتیم تقابض به مجرد العقد واجبه، اینجا چیه؟ خیار ثابت. لکن ظاهر المشهور عدم وجوب تقابض، اما مشهور قائلن که این وجوب تقابض به مجرد العقد نداره، یعنی وجوب تکلیفی نداره، بلکه مراد چیه؟ وجوب است. یعنی میگن قبض و اقباض باید صورت بگیره، اما نه اینکه اگه صورت نگیره گناهه. معناش این است که اگر قبض و اقباض صورت نگیره ملکیت حاصل نمیشه. ملکیت و حصول ملکیت متوقف بر چی؟ قبض و اقبازه. خب اگر ما گفتیم وجود وضعیه، خیار ثابته یا نه؟ بعیده دیگه بگیم خیار ثابته، چون تا قبض و اقباز نشده ملکیتی نیست و زیاده قیمت بعد از انتقال به ملک نیست، قبلش اتفاق افتاده. مثل اینمونه که ملک بایع بوده جنس رفته بالا، اگه اونجوری میشد خیار داشت قبل از خریدن. این هم مثل اون میمونه، چون هنوز ملکیت منتقل نشد. ولو ثبت الزیاده او النقیص بعد العقد فانه لا عبرت بهما اجماعا کما فی التذکره. حالا اگر ثابت شد که زیاده یا نقیصه بعد العقد تحقق پیدا کرده، خب این در همین بیعه صرف و سلم ها، خب اینجا لا عبرت بهما به این زیاده یا نقیصه اجماعا، در همین بیعه صرف و سلم اگر زیاده و نقیصه بعد العقد تحقق پیدا کرد چی؟ اینجا لا عبرت بهما اجماعا. یا اصلا در کل به اصطلاح بیو، حتی در بیع غیر بیع صرف و سلم هم مسئله همینطوره. ثم انه لا عبرت، دیگه این 10 دقیقه جلوه.